بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 54 این بود که اگر کسی کالایی را برای تجارت بخرد و قیمت سوقیش بالا برود، گران بشود و او را غفلتاً نفروشد یا به انتظار زیادی قیمت برتر نگه دارد و نفروشد، بعد از یه مدت قیمت تنزل کند به حالت اول برگردد، در هنگام تسویه حساب این شخص مکلف به خمس نیست، برای اینکه اون زیاده در خارج محقق نشود. فرض در این است که قیمت بعد تنزل کرد، ولی اگر قیمت بالا رفت تا پایان سال و او عمدن نفروخت و خمس واجب شد و مستقر شد، بعدن بعد از گذشت سال قیمت تنزل کرد، او ضامن است. پس زیادی قیمت سوقیه وقتی خمس آور است که تا پایان سال محفوظ بماند و شخص تعدیه نکند. اگر در اثناء سال قیمت بالا رفت و شخص فروخت، باز متعلق خمس است. لکن اگر در اثناء سال قیمت بالا رفت و شخص نفروخت، حالا یا غفلتاً یا طلباً به زیاده، بعد تنزل کرد، در پایان سال مکلف به خمس نیست. بله، در پایان سال باید حساب را بررسی کند، مجموع سود و زیان را باید بررسی کند، اون چرا که در پایان سال برای او میماند باید بررسی کند. حلول حول شرط نیست، ولی رب که شرط هست. این در پایان سال که حساب میکند میبیند سودی نبرده است. خب، پس در این مسئله چند فرق پیدا شد. فرع اولان که قیمت این کالا هم کالای تجاری است. فرض در این است که برای تجارت است، نه برای رفع نیاز شخصی. کالای تجاری است، این مفروض مسئله. قیمت هم بالا رفت در کالای تجاری، اگر در اثناء سال فروخت سودی برد و متعلق خمس است، این یک فرض. اگر در اثناء سال نفروخت غفلتاً یا طلباً به زیاده، بعد تنزل کرد، در پایان سال بررسی میکند، میبیند سودی در دستش نیست تا متعلق خمس باشد، پس مکلف به خمس نیست. این دو فرض. اگر این ازدیاد قیمت تا پایان سال بود و در پایان سال که حساب را بررسی میکرد سودی نصیب او شده است، قهرن متعلق خمس شد، منتها عمدن نفروخت، عمدن نفروخت، خمس متعلق شد، تعلق گرفت، عمدن نفروخت، بعد از گذشته سال دوباره قیمت تنزل کرده است، این ضامن خمس است. این خلاصه صفت با مرحوم صاحب عروه. مرحومای حکیم رضوان الله علیه یه نقدی دارن، می فرمان به این که نه این فروع سگانهی که در این مسئله بیان شد با هم هماهنگ است، نه این که این فروع با اون چه که در ذیل مسئله 53 گذشت هماهنگ است. شما معیار زمان و عدم زمان را چی می دونید؟ اون چه که از تعلیل شما برمی آید این است که گفتید اگر در اثناء سال قیمت این کالا بالا رفت و اون نفروخت غفلتن یا طلبند زیاده، بعد در اواخر سال قبل از گذشت سال و انتهای سال قیمت پایین آمد، این مکلف به خمس نیست. چرا؟ لعدم تحقق ها فی الخارج، این زیاده در خارج محقق نشد. این معیار سخن شماست. تعلیل مرحوم صاحب عربه این است: اذا اشترا عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیه ولم یبعها غفلتن او طلبا لزیاده ثم رجعت قیمتها الى رأس مالها او اقل قبل تمام السنه لم یزمن خمس تلک الزیاده. چرا؟ لعدم تحققها فی الخارج. این دلیل عدم زمان است. اگر معیار عدم زمان این است که اون زیاده در خارج محقق نشد، پس معیار زمان هم باید جایی باشد که اون زیاده در خارج محقق است. در حالی که شما در سه فر سه تا فتوا دادید، در دو فر به زمان فتوا دادید، در یک فر به عدم زمان فتوا دادید، در حالی که در هیچ کدام از این فروع سگانه زیاده در خارج محقق نشد. سه تا فرع است، در دو تا فرع شما فتوا به زمان دادید، در یک فرع فتوا به عدم زمان دادید، در حالی که در هیچ یکی از این فروع سگانه زیاده در خارج محقق نشد. علت در هر سه مورد هست ولی معلول در یک مورد نیست، در دو مورد هست. در ذیل مسئله سابق یعنی 53 فرمودید که اگر چنونچه قیمت سوقیه بالا برود و این شخص تا آخر سال این قیمت سوقیه که بالا رفت می توانست بفروشد و ثمن را دریافت بکند ولی نفروخت، مکلف به خمس است. ذیل مسئله 53 این بود. اما اذا کان المقصود الاتجار بها، اگر مقصود از اون عین تجارت بود، یعنی کالای تجاری بود نه کالایی که برای رفع نیازهای منزل بماند، آن اگر مقصود تجارت به اون عین هست، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام سنه ازا امکن بیعها و اخذ قیمتها، اگر ممکن بود که این رو بفروشد و قیمت را دریافت کند ولی نفروخت، باید خمسش بپردازد. این ذیل مسئله 53 که گذشت. در ذیل همین مسئله 54 هم مشابه این فتوا دادید و این است که اگر چنونچه این قیمت سوقیه تا پایان سال موند و او عمدن نفروخت، بعد از گذشت سال قیمت پایین آمد، این خمس را ضامن است. این دو فرع. این فرع سومی با اون فرع اولی حکمش زمان است. در هیچ کدام از این فرع اول و فرع سوم که فتوا به زمان دادید زیاده در خارج محقق نشد، چون فرض در همه اینها این است که نفروخت و پول رو نگرفت، فقط یک افزایش قیمت است که اگر بفروشد پول به دستش می آید، حالا که نفروخت. بین اون فرع اول و این فرع سوم یه فرعی در وسط فاصله است و اون همین است که اگر در اثناء سال قیمت بالا رفت و شخص غفلتاً یا طلباً زل زیاده نفروخت، بعد قبل از انتهای سال قیمت پایین آمد، ضامن نیست. فتوای شما این است که ضامن نیست. چرا؟ لعدم تحقق حافل خارج. پس دلیل عدم زمان این است که این زیاده در خارج محقق نشود. خب سه تا فرع است. در فرع اول فتوا به زمان دادید، در فرع سوم فتوا به زمان دادید، در فرع دوم در این وسط فتوا به عدم زمان. دلیلی که برای عدم زمان ذکر میکنید، این دلیل مشترک بین فروع سگان است. گفتید لعدم تحقق ها فی الخارج. این عدم تحقق زیاده فی الخارج هم در فرع اول هست، هم در فرع سوم که شما در این فرع فتوا به زمان دادید، و هم در فرع دوم که فتوا به عدم زمان دادید. این ناهماهنگی است. طبق نقد مرحوم آقای حکیم رضوان الله، ایشون می‌فرمان به این که ما نباید علت را عدم تحقق این بدانیم و بر در مدار تحقق و عدم تحقق این زیاده سخن بگوییم، بگوییم کجا محقق شد کجا محقق نشد. اگر معیار و علت تحقق زیاده باشد، در هر سفر زیاده محقق نشد، در هیچ کدام از این سفر زیاده محقق نشد. پس ما باید معیار را تفریط و عدم تفریط بدانیم. اونجا که تفریط صادق است، شخص ضامن است. اونجا که تفریط صادق نیست، شخص ضامن نیست. در فرع اول و سوم تفریط صادق است، شخص ضامن است. در فرع وسط تفریط صادق نیست، شخص ضامن نیست. بیان ذلک این است که اگر قیمت یک کالای تجاری، موضوع بحث کالای تجاری است نه کالای منزلی و مانند آن، اگر قیمت یک کالای تجاری بالا رفت و این افزایش قیمت تا پایان سال بود و شخص متمکن بود این را بفروشد و ثمن را دریافت کند و عمدن نفروخت، این ترک عمدی به منزله تفریط است، لذا ضامن است. لذا در ذیل مسئله 53 فرمود اگر این افزایش قیمت تا پایان سال ادامه داشت و او می توانست این عین را بفروشد و ثمن را دریافت کند و نفروخت، ضامن است. چرا؟ چون تفریط صادق است. این مال فرع اول. فرع سوم که ذیل همین مسئله 54 است، اون هم همین سرنوشت را دارد و اون این است که این افزایش قیمت تا پایان سال بود و حکم خمس متعلق شد و خمس متعلق شد و وجوب مستقر شد و او عمدن نفروخت تا وارد سال بعد شد، سال مالی بعد، و در سال بعد قیمت تنزل کرده است. اون چون عمدن نفروخت تفریط کرد و چون تفریط کرد ضامن است. و اما در فرع وسط، در فرع وسط این تفریط نیست، این یا غفلت است یا نه به قصد سود بیشتر و بهتر که هم خود بهره ببرد هم ارباب خمس. این رو نمیگن تفریط. اگر کسی به امید این که در آستانه فروردین کالاها گرانتر میشود این رو نگه داشت، بعد اتفاقا در اثر ورود سلسله کالاها که پیش بینی نمیشد این آمد پایین، در این وسط که این شخص غفلت کرد یا به امید گرانتر شدن نگه داشت، اینو نمیگن تفریط کرد، برای اینکه درباره خودش هم اون 4/5 خود را هم از دست داد، او که نمیخواست مال خود را تفرید کند. بنابراین سر این که در فرع اول و فرع سوم فتوا به زمان داده شد چون تفرید صادق است، و در فرع دوم که فتوا به عدم زمان داده شد است که تفرید صادق نیست. به حد احتکار نرسید، به حد احتکار نرسید، دیگران دارن به دیگران میفروشن. خب این خلاصه فرمایش مرحوم حکیم. بله، طلب زیاده یک غرض عقلایی است، عمدن یک تفریط است، سرگرم زندگی لذت بار خودش است، اصلا به این فکر نیست که چون غافل است، چون درآمد زیادی دارد نیازی ندارد حالا گذاشته در کنار انبارش. یه وقت است که به این امید که آینده گرانتر بفروشد، خب هم خود سود میبرد هم ارباب خمس. یه وقت است که نه، به این نیست، سرگرم لذت های شخصی خودش است. عمده نظیر بحث های ترک جز عمدن یا سهوان نیست، عمده صدق تفرید است. در این گونه از موارد، در خیلی از موارد است که در مسائل عبادی میگن اگر فلون جز یا فلون شرط را سهوان ترک کرد حکمش این است، عمدن ترک کرد حکمش آن. در مسئله زمان مدار عمد و سهو نیست در این امور وضعی، در این امور معیار تفرید و عدم تفرید است. چون مگه مال مردم را آدم سهوان هم از بین ببرد ضامن است، ولی در این گونه از موارد آیا تفرید است چون شخص امین است یا تفرید نیست؟ این خلاصه فرمایش مرحوم آقای حکیم. حالا این یک مقدار هم خودش میخواد سود ببرد، هم میخواد به ارباب خمس سود بیشتری برساند. این خلاصه فرمایش مرحوم آیه حکیم. چون 1/5 مال امام علی هاشم است دیگر، چون فرض در این است که سال گذشت. چرا؟ برای اینکه در فرع 54 سوم اصلش خمس داده بود، ولی بر فرع 54 فرض نشد که اون عین متعلق خمس نیست، که اون اول کلام است، مال همه آیون این رو نمیپذیرن. به هر تقدیر مرحوم سید که 3 فرع بیان کردن، این فروع سگانه باید هماهنگ باشد. در ذیل مسئله 53 فرمودن این ضامن است، خمس رو باید بدهد، با اینکه نفروخت و در خارج محقق نشد. در ذیل مسئله 54 می‌فرمایند به اینکه باید خمس رو بدهد، با اینکه نفروخت و در خارج محقق نشد، فقط افزایش قیمت است. معیار چیست؟ اگر معیار تحقق خارجی اون زیاده است، در هر سفر اون زیاده یکسان، امر اعتباری در خارج محقق نشد. چطور؟ در فرع اول فتوا به زمان دادن، در فرع سوم فتوا به زمان دادن، در فرع وسط فتوا به عدم زمان. اگر معیار تحقق و عدم تحقق است، این هر سفر علی سوان. مرحوم آقای حکیم فرمان به این که ما باید اون علت را پیدا کنیم. علت در زمان تفریط است. در چرا اونجایی که متمکن بود این عین را بفروشد و نفروخت و سال پایان رسید، این فایده هست؟ یقینا فایده است. وقتی کسی بخواهد موجودی سال را حساب بکند، درآمد سالانه خود را حساب بکند، میگد این مقدار میارزد، به قیمت روز حساب میکند. اگر خواست بفروشد به قیمت روز، بخواهد بخرد به قیمت روز، موجودی خود را به قیمت روز حساب میکند. اگر این چنین است، پس مرحومای حکیم رضوان الله در ذیل مسئله 53 باید اشکال میکرد به این که اینجا خمس تعلق ندارد، داره که همه آیون پذیرفتن، هم مرحوم سید صابر رو پذیرفت، همون آیون دیگه. اگر این زیاده باید در خارج باشد، یعنی ارزش قیمت اثر ندارد، باید نظیر نماع متصل یا منفصل باشد، نباید در ذیل مسئله 53 فتوا به خمس میدادند و نباید در ذیل مسئله 54 که گذشت سال است باز فتوا به خمس بدن. این ناهماهنگی یک معیاری باید داشته باشد که این را هماهنگ کند. پس اگر معیار خمس تحقق زیاده باشد، این نقض وارد است که در فرع اول و فرع سوم زیاده محقق نشد و شما فتوا به خمس دادید، و در فرع دوم هم محقق نشد که فتوا بعد از خمس دادید. پس معیار چیست؟ لذا ایشون معیار رو بردن روی تفرید که سر این که اونجا ما پذیرفتیم خمس دارد و در فرع سوم هم ما میپذیریم خمس دارد، ولی در فرع دوم همه ما میگویم خمس ندارد. حرف همه ما این از فرع اول و سوم خمس دارد و فرع دوم خمس ندارد، اینه که در اول و سوم تفرید است، در دوم تفرید نیست. حالا اگر پایان سال تا پایان سال نفروخت، نسبت به سال گذشته تفرید کرد، نسبت به سال بعد تفرید نیست. قرض عقلایی را باید برای سال بعد اعمال بکنند، نه مال سال قبل. حکم هر سالی را باید علاهده بررسی کرد. خب این پس مقام اول تحلیل سخنان خود سید صاحب عرب بود رضوان الله، مقام ثانی نقد مرحوم آقای حکیم، مقام سوم بیان است که دیگران مثل مرحوم آقای خویی اینها دارند. اون این است که ما قبل از اینکه بپردازیم به سبب زمان، باید به اصل اون مضمون عنایت بکنیم که چی اصلا به ذمه می آید، چی به عین می آید. چون مسئله تفرید یا ضامن بودن این ناظر به مقام امتثال است و براءت ذمه است و امثال ذلک. ما قبلا باید ببینیم اصلا حق تا کجاست، تا چه اندازه تعلق میگیرد، به چی تعلق میگیرد. اگر چنون که نظیر اصل سبب و سببی و مسببی، ما اگر بررسی کردیم که خمس به چی تعلق میگیرد، اونگاه برای ما روشن می شود که در کجا ضامن هستیم، در کجا ضامن نیستیم. اگر ما گفتیم خمس به عین تعلق می گیرد، به عین تعلق می گیرد، حالا یا به نحو اشاعی یا به نحو کلی فی المعین، این عین در نمای متصل یا نمای منفصل محقق است، اما زیادی قیمت این نه نمای متصل است نه نمای منفصل، یه امر اعتباری است. این در هیچ کدام از این فروع سگانه خمس نیست. چرا؟ برای اینکه خود این عین رو باید تخمیس بکند. اگر این عین فرض خمس داده بود نظیر مسئله 53، چون خود این عین حالا یا متعلق خمس نبود یا خمسش داده شد، و بعد قیمتش اضافه شد، چون خمس به عین تعلق میگیره، خود این عینم که اضافه نشد پس هیچ حقی در اینجا نیست، به شخص بدهکار نیست. تا نفروشد بدهکار نیست، ولو عمدن نفروشد، برای اینکه مگر این امور تحصیلی است، بلکه این امور حصولی است، مگر بر آدم واجب است که درآمد تحصیل بکند تا خمس بدهد؟ مگر بی واجب است بر آدم که شخص بفروشد استفاده بکند تا خمس بدهد؟ اگر حصولی است، اگر فروخت، خب سودی این برد و خمس میدهد. این نظیر استطاعت است. تحصیل استطاعت حصولی است، تحصیلی که نیست، بر انسان واجب نیست که مستطیع بشود، که اگر مستطیع شد مکه واجب را، حج رفتن واجب است، حج واجب است، اگر مستطیع نبود حج رفتن واجب نیست. خمس به عین تعلق میگیرد و فرض در مسئله 53 این است که این عین به او به ارث رسیده است، اصلا متعلق خمس نیست، یا اگر متعلق خمس بود تخمیس شده است، خمسش داده شده. حالا این کالای تجاری که تخمیز شد و تطهیر شد قیمتش رفته بالا، ازدیاد قیمت چیزی که بر عین نمی افزاید، بر شخص هم که فروش واجب نیست ولو متمکن باشد بفروشد، اگر بخوان خمس این عین رو ببرن، خمس عین که داده است، اگر این شخص فروخته باشد یه عین جدیدی نصیب او می شود، یه پولی دستش می آید که عین است، اون متعلق خمس می شود، اون مقدار زائد. اما اگر نفروخت به چه دلیل ضامن است؟ اونگاه فتوا هماهنگ می شود، یعنی در هر سفر باید فتوا داد به عدم خمس، همونطور که در فرع وسط مرحوم سید فتوا به عدم خمس داد، در فرع اول و سوم هم باید فتوا بعد خمس بده. اگر خمس به عین تعلق میگیرد و این عینم که مخمس بود، و اگر نه به عین تعلق میگیرد رو ارزش مالیش، در حقیقت اون چه که متعلق خمس است مالیت این عین است، نه بدنه این عین و جرم این عین. اگر خمس روی مالیت این تعلق بگیرد نه روی جرم این و بدنه این، اگر قیمت ها بالا رفت این مثل نمای متصل و منفصل است، مثل کسی است که گوسفندی را خریده برای فروش و در اثر تألیف این گوسفندهای مألوفه نمو کردن، پرواری روش کردن، نمای متصل است. یا این درخت هایی را که برای خرید و فروش سرمایه خود قرار داد روش کردن. اگر خمس به این تعلق بگیرد به ماله و مالیتون خاصه، یعنی رو ارزش مالی تعلق بگیرد نه روی جر و بدنه خالی او، اگر قیمت بالا رفت در حقیقت متعلق خمس بالا رفت، این مثل نمای متصل و منفصل است. اینه. اگر این چنین باشد این ستا فر هماهنگ است، یعنی فرع اول خمس دارد، فرع سوم خمس دارد، فرع وسط خمس ندارد. چرا؟ برای اینکه در فرع اول یعنی ذیل مسئله 53 که ایشون فرمودند اگر این زیاده و افزایش قیمت تا پایان سال ادامه داشت و شخص می توانست بفروشد و ثمن را دریافت بکند ولی نفروخت، این تا پایان سال مالی این عین به مالها مالیتون خاصه نمو کرد، پس این عین بالا آمد، ترقی کرد، این زیاده زیادی عینیه می شود، چون روی اعتبار حق تعلق گرفته است نه روی اون جرم مادی و بدنه اون مال، تا شما بگوید اصل مال و اصل زمین که محفوظ است. اگر رو مالیت تعلق گرفت، روی مال، روی شی تعلق گرفته باشد، به مالها من المالیه، این مثل نمای متصل هست یا مثل نمای منفصل هست. تا پایان سال بود، حالا وقتی تا پایان سال بود ارباب خمس میشوند شریک، خود شخص میخواد افراز بکند باید به قیمت روز حساب بکند و خمس پردازد. این در فرع اول. فرع سوم مثل فرع اول است، برای که در فرع سوم این بود که تا پایان سال این به افزایش قیمت باقی مونده بود و عمدن این تفریق نکرد است، به تسویه حساب نکرد. در وسط سال بعد قیمت ها پایین آمده، این شخص باید خمس رو بپردازد، برای اینکه تا پایان سال این چنین بودن. اینا نظیر دو تا شریک نیستن که تا آخر عمر هر تنزل و ترقی کرده است یک همسان هم باشن. هر سال یه شرکت است. مبادا کسی بگوید خب این مثلش دوتا شریکن، ولی خب دوتا شریک اگر این کالا سال قبل قیمتش بالا بود به امسال قیمت تنزل کرد، هر دو متضرر میشوند. این چنین نیست. سادات، امام و بنی هاشم شریک سالانه، نه شریک طول عمر. یه وقت هست که کسی دو نفر با هم شریکن، شریک 10 ساله، این یک شرکت است. هر سال اگر بالا رفت با هم استفاده میکنن، هر سال سال بعد که پایین آمد با هم متضرر میشوند. ولی در مسئله خمس این چه نیست، اینا شریک سالانن، مثل شرکتی که پایان سال تمام میشود و در سال بعد یک شرکت جدیدی و عقد جدیدی برای شرکت بسته می شود. چون شریک سالانه اند، ضرر سال بعد را خود شخص باید تحمل کند، نه شریک سال قبل. لذا در فرع اول و فرع سوم جا برای زمان هست، برای اینکه قیمت بالا رفته و اون عمدن نفروخت، حاجتی نداشت بفروشد، ولی امام و بنی هاشم که محتاج بودن، این چون نیازی نداشت نفروخت، ولی اونا که نیازمند بودن که. اما در فرع دوم این مثل آن است که دو نفر دامداری رو انداختن، شریک هم بودن، این گوسفندا چاق شدن و قیمتشون اضافه شد، بعد در اثر یه بیماری افت کردن، خب ضرر متوجه هر دو می شود. فرع وسط و فرع دوم این بود که در اثناء سال قیمت این کالا بالا رفت و قبل از پایان پذیرفتن سال دوباره تنزل کرد. چون دوباره تنزل کرد هر دو متضرر می شود. اگر ما بحث را روی مالیت بیاریم، این سه تا فرع درست است. یعنی فرع اول و سوم خمس دارد و فرع وسط خمس ندارد، این حکمش مشخص است. و اما اگر معیار تفریط باشد که مرحوم آیه حکیم رضوان الله علیه فرمودن، ایشون بحث را رو تفریط بردن. تفریط در مسئله زمان نقشی ندارد مگر در باب امانت. بیان ذالک این است که ما یک شریک داریم و یک امین. در امانت، در مال ودعی و در مال امانی، اگر امین و اون ودعی مالی را تفریط کرده باشد ضامن است، و اگر تفریط نکرده باشد غفلتاً مال از بین رفت او ضامن نیست. ولی در بار شرکت این چنین نیست. اگر کسی دو نفر شریک بودن و این شخص در اثر غفلت هر دو رو، هم مال خود رو از دست داد هم مال دیگری را، شریک را، خب قانون ید میگوید در الید ما اخذت تا تو اندی، مال شریک را، شریک دیگر ولو روی غفلت اگر تلف کرد ضامن است. مثل صاحب و نائم اگر با پای خود مال کسی را از بین برن، ظرف کسی را بشکنن، غفلت حکم تکلیفی را برمی‌دارد، نه حکم وضعی را. یعنی معصیت نکردن، بله. فرق تفریط و غفلت در زمان که حکم وضعی است نیست، فرقشون در حکم تکلیفی است. در حال غفلت معصیت نکرده، در حال تفریط معصیت کرده. یا اونجایی که غرضی عقلایی دارد، به امید اینکه هم خود سود بیشتری ببرد و هم ارباب خمس سهم بیشتری دریافت کنند، اونجا هم ممکن است کسی بگوید این داعی عقلایی دارد، معصیت نکرده است، تفریط نیست، ولی خب بالاخره مال تلف شده است، زامنه. چرا؟ اگر رو مالیت باشد تحقق خارجی دارد دیگر. اگر تحقق خارجی ندارد، پس چطور در فرع اول، یعنی در ذیل مسئله 53 مرحوم سید فتوا به زمان داد؟ قرض آن است که همین که فرمود اگر این افزایش قیمت تا پایان سال ادامه داشت و اون نفروخت، لکن می توانست بفروشد و پولش رو دریافت کند، می توانست، ولی نفروخت به خمس چه بده. و فرض مسئله 53 این بود که اون ای متعلق خمس نیست، یا اصلا نبود، یا اگر متعلق خمس بود تخمیز شده است، پس این متعلق حق نیست. رو افزایش قیمت مرحوم سید فتوا خمس داد. این از اون فتواهای زنده خواهد بود که معلوم می‌شود رو مالیت حکم میاد. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، حالا این تقریرات شما را عزیز فرمایید، این بحث مبسوطی دارن، بعضی از سخنانشون خوب مطابق با اون چه گذشت تام است و بعضی ناسواب، و اگر چون چه دید روی مالیت برود، خیلی از مسائل عوض خواهد شد، خیلی از احکام عوض شد. اگر مرحوم سید رضوان الله علیه در این مسئله اول و سوم، یعنی اونجا که این در خارج باقی است و نفروخت، معذالک فتوا به زمان دادن، مخصوصا در ذیل مسئله 53 که این متعلق خمس نیست، یا اصلا متعلق خمس نبود مثل میراث، یا اگر متعلق خمس بود تخمیز شده است، فقط رو افزایش قیمت ایشون فتوا به خمس دادن، معلوم شد خمس به این تعلق نمیگیرد، خمس به مالیت این تعلق میگیرد، و این یه فتوای زنده است، یعنی رو ارزش تعلق میگیرد. اونگاه مسائل مالی، اگر کسی بگوید مثلا مهریه فلون زن در 50 سال قبل 10,000 تومان بود یا 10 تومان بود، الان همون 10 تومان را باید بپردازد، این مشکل هست. برای اینکه اگر رو مالیت است، باید به مالیت 10 تومان به عنوان مهر به همسرش بدهد، نه به 10 تا تک تومانی، چون این نیست، محور اون مالیت و ارزش است. این ارزش ها الان چند برابر شده؟ 10 تومن اون وقت معادل بود با خیلی از کالاها، الان بود معادل اونها را در حقیقت داد. اگر معیار مالیت اشیا باشد نه خود مال، بسیار از مسائل روشن می شود، فتوای مرحوم سیدم درست است. اما اگر معیار خود مال باشد، همونطور که در فرع وسط فرمودن خمس نیست، در فرع اول و سوم نباید بفرمان خمس است، برای اینکه در هیچ جا، در هیچ کدام از این فروز سگانه او که نفروخت که. مرحومای خوی رضوان الله علیه این عدم تحقق حافل خارج را که مرحومای حکیم نقد کردن، خواستن پاسخ بدن، گفتن منظور مرحوم سید از عدم تحقق حافل خارج این است که عدم تحقق زیادی بر معونه، نه عدم تحقق اون قیمت سوقیه فل خارج. برای اینکه تا شما اشکال بکنید در هیچ کدام از اینجا نفروخت، چون مرحوم سید در ذیل مسئله 53 فتوا دادن به اینکه اگر قیمت بالا رفته او می توانست بفروشد و ثمن را دریافت کند، ولی نفروخت و ثمن را دریافت نکرد، معذالک باید خمس بپردازد. که مرحوم حکیم اشکالش بود که اینجا که زیاده محقق نشد و شما که میگید زیاده که محقق نشد خمس ندارد. مرحوم خویی فهمید که منظورشون عدم تحقق حافل خارج یعنی عدم تحقق اون زائد بر معونه، نه اون زیاده قیمت سوقی فعل خارج. اولا این با این ست فرعی که عرض شد ناهماهنگ در میاد، یک. ثانیاً با عبارت سید رضوان الله علیه جور در نمیاد، دو. چون همه این ضمیرها به اون قیمت سوقیه برمیگردد نه زیادی بر معونه، و ثالثاً زیادی بر معونه و استثناء معونه یه امر مفروغ عن هست. در همه این موارد وقتی گفتن این خمس دارد یعنی زائد بر معونه. لذا بعضی از حاشیه‌های عروه یه حاشیه‌های توضیحی است. مثلا اونجا که صاحب عروه دارد که این خمس دارد، بعضی از آیون حاشیه دارن که اذا کان زائدتن المعودت معونت سنه. این یک کتاب فقهی و درسی در زیر شرح لمعه نیست که تا یک کسی حاشیه توضیحی بزند، که این با حاشیه فتوایی باشد. خب معلوم است وقتی زائد بر معونه سنه نباشد خمس ندارد دیگر. یه وقت از یه حاشیه توضیحی میدارد برای اینکه ضمیرها مشخص بشه و اش مشکل عبارتیست حل بشه. این مال کتاب فقهی درسیست. یه وقت از نه فتوا فرق میکند. خب مرحوم سید دارد به اینکه اینجا خمس دارد، شما بذارید که اذا کان زائد تن المعود نسنه. بعض این کندگی امر روشنیست، مگر معونه سنه رو همه استثناء نکردن؟ مگر اگر زائد بر معونه سنه باشه مورد اختلاف هست، یا اگر کمتر از معونه سنه باشه اونجا مورد اختلاف هست؟ اما این نوع این موارد ضمیر لعدم تحققها به همون قیمت سوقیه برمیگردد. حالا این نکته سوم رو، یعنی مقام سوم بحث رو بیشتر دقت فرمایید. الحمدلله رب العالمین.